بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله این بود که در کفایت یا کفیت ایمان به معنای اخص یعنی شیعه اثناعشری بودن شرط یا نه. بعد از اینکه اسلام مسلماً شرطه، یعنی حتما مسلم با مسلم میتونه مناکحه داشته باشه، چه در طرف زوج چه در طرف زوجه، اما راجع به ایمان به معنای خاص، خب دو قول یا دو روایت در مسئله وجود داشت. یک قول این که شرط و با مخالف یعنی عامه نمیشه مناکحه و ازدواج داشته باشن. استدلال به 4-5 تا روایت که یکی دوتاش تعبیر داشت که المؤمنون بعضهم اکفاء و بعض و تعبیر دیگری که استدلال کردن در مقابل، روایات متعددی بود که می گفت اسلام کافیه و در حقیقت تعبیر این بود که اسلام وقتی محقق شد یخقن و به دماء و یعدا به الامانه و یستبیح و به المناکه، یعنی هم با اسلام خون اشخاص محفوظ میمونه، هم مال افراد محفوظ میمونه و هم مناکحه با اونها جایزه، به خصوص در روایتی که به صراحت فرق بین ایمان و اسلام رو ذکر فرمود و توضیح خواست رابی و حضرت فرمودن که الایمان یشارک الاسلام و الاسلام لا یشارک الایمان، و در ذیلش هم داشت که یا اسلام یستحل به المناکه یا یستحل به المناکه. بنابراین قول دوم که اسلام کافیه و ایمان به معنای خاص شرط نیست در مناکحه، فعلا هم مناکحه بحثه، بحث های سعادت و قیامت و نجات و نمیدونم بهشت و جهنم و اینا اصلا مطرح نیست. مطرح اینه که در زندگی اجتماعی و ارتباطات متعارف جامعه شیعه اثناعشری با مخالفین و با عامه کاملا میتونه و باید بتونه مناکحه داشته باشه، معامله داشته باشه، ولذا هم یخن و به دما، هم یعد و به الامانه و هم یستحل و به المناکح ذکر شده بود. در اینجا بعضی ها که یک مقدار باید بگم تعصب لابد بوده یا هرچه بوده، صاحب جواهر رو عصبانی کردن و گفتن که مقصود از کلمه اسلام در این روایاتی که میگوید یخن و به دماء و یعد و به الامانه و یستحل و به المناکه همون ایمانه، ولو اسلام گفته شده مقصود ایمانه و قرائن دلالت میکنه بر مقصود. و یا بعضی ها گفتن که کلمه اسلام در این چند تا روایت تقیتاً آمده و در حقیقت ایمان لازم بوده و شرط بوده، منتهاش ائمه علیهم السلام در شرایطی بودن که رویش تغییر می کردن از خاصه، از عامه، از اهل سنت، تغییتاً گفتن که اسلام یستحل و به المناکه، ولی در واقع مقصودشون ایمان بوده و یا تغییتاً گفتن. در این بحث تغییتاً مرحوم صاحب جواهر ناراحت شدن، یا باید بگم عصبانی شدن، و میگن آخه این حرفا چیه میزنید در یک مطلبی که اولاد دنبالش هست، مواریث دنبالش هست، شما میگید تغییه؟ آخه این چه حرفیه میزنید؟ این حرف درستی نیست. بعد از اینکه خودشون اون روایات قبلی رو ذکر کرده بودن و خودشون هم معتقدن به این که اسلام کافیه و در مناکحه ایمان شرط نیست، از این تعبیری که تغییه هست و مثلا منظور اصلی ایمان بوده ولو گفتن اسلامه، خیلی ناراحت شدن. و از جاهایی که نشان میده ناراحت شدن این عبارت هست که من میخوام امروز دو صفحه کتاب بخونم و مطلب رو با همین عبارات صاحب جواهر و یک روایت تمام بکنم. ببینید ایشون میفرمایند که و منهوی علم، یعنی این بحثایی که گفتیم و روایاتی که میگوید اسلام یخن و به الدماغ و یستحل و به المناکه، یعلم عدم و احتمال ارادت الایمان من الاسلام. یعنی این چه احتمالی آخه که بگیم مقصود از اسلام که در اینجا گفتن مقصود ایمانه؟ و همینطور عدم و عرض کنم که و همینطور و مثل هما احتمال و جواز ذلک لضروره من تغییت و غیرها، که مثلا این ائمه علیهم السلام تغییه کردن و گفتن که الاسلام رو کمید ما ملاحظه ی عامه رو کردن. این حرفا چی میزنید؟ حالا عبارتش رو لطف کنید. این که من میگم معلوم عصبانی شدن، میگن ولیت شعری ما ادری مدعی الهازه الخرافات، یعنی این تعبیر خرافات رو کردن. معلومه که ناراحت شدن که قبلا استلاح کرده بودن. ای کاش من میدانستم که این چه دعایی دارید که اینقدر به اصطلاح توجیهات نامناسب میکنید. آخه تغییه در حالی که ولد ملحقه، موارث ملحقه، در اینجاها مثلا لیت شعری ما ادری مدعی الهازه الخرافات و کیفه تکون ضرورت المذبوره ملحقتن للاولاد و مثبتتن للمواریث و غیر ذلک من الاحکام المعلوم ثبوتها به ضروره. بنابراین این که اسلام کافیه هیچ تردیدی درش نیست و ایمان به معنای خاص قطعا در مناکحه شرط نیست. و من گرچه به ضروره من الدین نم هیت تقییت و زمانیه التي سنشیر الیها الجاری علیها احکام و صحه و قد تکرر من علی ابن الحسین علیه السلام لما انکر اقمل علیه ان نکاح من بعض الناس و انکاههم و ان الله قد رفع بالاسلام کل خصیصت و اتم بالناقصه و اذهب باللؤوم فلا لؤوم على مسلم انما اللؤوم لؤوم جاهلیه و نحوهو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم فی قصت جبیر، که حالا قصت جبیر رو بردم که بخونیم. حالا آخر کلامشون دیگه بحث ختم کردن و صد در صد مطلب روشن کردن. کل ذلک مضافاً الی ما وقع من تزویج امیر المؤمنین علیه السلام ابنته من عمر و تزوج عبدالله ابن عمرو ابن عثمان فاطمه بنت الحسین علیه السلام، که خوب عبدالله ابن عمر که از مخالفین بوده دیگه، یعنی شیعه نااشری نبوده، در این حال دختره با حسین رو سلام الله علیه رو بهش داده بودن. و تزوج مسعب ابن زمیر اختها سکینه و غیر ذلک. بنابراین دیگه با توجه به هم متن روایات و هم عمل ائمه دیگه این چه توجیهی است که شما میگید این تبعیه کردن و مقصود از اسلام ایمانه؟ نه خیر، مقصود از اسلام اسلامه و وقتی اسلام آمد دیگه این چیزهای قبلی برطرف شد و فرقی بین نمیدونم عرب و عجم نیست و فرقی بین سیاه و سفید نیست و تعابیر دیگری که هست. این تیکه عبارت من میخواستم بخونم که ایشون از این تعبیری که تقیه به خصوص گفتن میگن چرا لوازمش ملاحظه نمی کنید؟ تقیه یه جاییست که یه کاری رو انجام بدن و تموم بشه و عوارض نداشته باشه. اینجا نکاح دنبالش ملحقتون للاولاد و مثبتتون للمبرری و غیر ذلک من الاحکام المعلوم ثبوتها بالضروره. بعد میگن بله انشاءالله اگر حضرت بقیت الله بیان و در حقیقت ظهور محقق بشه و عدالت مطلقه بخواد حاکم بشه اون موقع از این حرفا میتونید بزنید، ولی الان نباید این حرفا رو بزنید. بله ظاهر ان تقویت الزمانیه تسوق یا تسوق از ید من ذلک نه ام لمن قلب الزمان و ظهرت کلمت الحق لم یتکافه و ادنما ولا الفروج ولا غیر ذلک فلا یقتل المؤمن به الف من هم. نسأل الله تعجیل الفرج و قیام العدل و من لا هز شدت ما جا افی امر تقویت التي به آقوفزت الدما و تزوج المذهب علما ان ذلک کله سهل فی مقابلت المصالح المترتبت علیها ولولاها لم یکن لشیعت اسمون ولا وقف ولا وقف منهم على رسم فجزا الله محمدا و آل محمد صلی الله علیه و آله ابنا الخیر لم یعلو جهدا یا جهدا فی حفظ هذه الفرقه دنیا و اخرا. یعنی در حقیقت ائمه علیه السلام برای حفظ فرقه شیعه در این فراز و نشیب‌های مختلف حاکمیت در حقیقت اهل خلاف برای حفظ شیعه این مسائل رو گفتن و مراقبت کردن و گفتن اسلام کافیه، برید با هم زندگی کنید، برید مثلا با هم کنار بیایید، با هم وحدت داشته باشید اینها. و این چه حرفیه که شما میخواید بگید که نه اسلام مثلا حتما اگر میخوان ازدواج بکنن باید چیز باشه؟ چون روایات قبلی رو مکرر خونده بودن، به خصوص عرض کنم که فلا لوم علی مسلم و انما اللوم لوم الجاهلیه و نحوه از رسول الله فی قصه جبیر المعروف. حالا قصه جبیر رو هم بد نیست که یک بار متن رو بخونیم. من البته بیشتر علت این که کتاب آوردم که متن رو بخونیم با اینکه روح قصه رو یه بارم اشاره کردم و گفتم اینه که تعابیر پیامبر اکرم ترحمی که حضرت نسبت او داشتن و دیدی که ایشون نسبت به یک آدم فقیر و یک آدم سیاه‌چهره و یک آدم چی داشتن با وضعیتی گاهی ماها به خودمون میگیریم یا بعضی چیزای حکومتی به خودشون میگیرن چقدر تفاوت میکنه. و واقعا پیامبر خدا چه روحیه عظیم و بزرگی داشتن.
آجا این سید عبدالرحیم امام جمعه سنی اهل چیز بکن بندر عباس 7-18 مورد در کتابش همین ازدواج های بین ائمه و اونا را آورده، همون سه تاش را که شما همینجا آورده سیاه آورد، این 7-8 را آورده که اینا با هم شیعه با سنی ها تفاهم داشتن ازدواج میکردن فلان اینا. 10 مورد بیشتره، کتاب سهره سهرید نام عثمان و علی ابن ابی طالب، یک کتاب فارسی
هم بله دو ستا موارد را هم صاحب جواهر ذکر کردن. در باب 25 از ابواب مقدمات نکاح، البته عنوان باب اینه که ان المؤمن کف المؤمنه فیتزوج امراته اعلا منه نسبا و حسبا و شرفا، محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان الحسن ابن محبوب ان مالک ابن عطیه ان ابن حمزه الصومالی، سند خوبیه. فی حدیث قال کنت عند ابی جعفر علیه السلام، اگه برای ثوابش هم هست این حدیث رو گوش کنیم، از اون میخونیم. قال کنت عند ابی جعفر علیه السلام، من خدمت امام باقر نشسته بودم. قال له رجل انی خطبت الی مولاک فلان ابن رافع، من رفتم دختر خواستم از فلانی ابن رافع و او قبول نکرده. ابنته خطبت ابنته فلانه فردنی و رغب عنی و ازدرعنی لدمامتی و حاجتی و غربتی. گفته تو فقیری، آدم مثلا حیثیت دار و اجتماعی نیستی، آدم موقعیت داری نیستی و محتاجی و غریبم هستی، از این جهت در خواستگاری منو رد کرده. فقال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر فرمودن که اذهب فانت رسولی الیه فقل له یقول لک محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، خودت برو پیش طرف و بگو من از طرف محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب اومدم. زوج من حجبن ربی ریاه مولای بنتک فلانه، برو از طرف من بگو دخترت رو بده به من حجبن ریاه بنتک فلانه، و اسم اون دختر رو هم که اون طرف گفته بود گفتم. ولا تردهو الا انقال. ثم قال ابو جعفر علیه السلام، خب این رفت و حالا در بعضی روایت داره که رفت و پیغام امام باقر رو برد و طرف هم گفت روی چشم و دختر رو بشتاد و رفتن سراغ زندگیشون. بعد میگه ثم قال ابو جعفر علیه السلام، بعد حضرت این داستان رو نقل کردند، ان رجلا کان من اهل الیمامه یقال له جویبر اتا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منتجعا للاسلام فاسلم و احسن للاسلام. خب این از اهل یمامه بوده و آمده در مدینه یا در مکه، من مدینه و مکه شو نمیدونم، اومده خدمت پیغمبر اکرم برای اینکه اسلام بیاره و اسلام آورده. فاسلم و احسن و حسن اسلامه و مسلمان خوبی هم شده. و کان رجلا قصیرا رمیدا قصیرا دمیما محتاجا آریا، اولا کوتاه قد بود و رمیم بود یا دمیم بود، دمیم بود در نت مثلا چهرهش نمیدونم قرمز رنگ بود هرچه بود، محتاجا آریا فقیر و محتاج و حتی آری هم بود. این آریانه در این جاها یعنی لباس متناسب نداشت و در صدر اسلام بسیاری بودند که فقرشون در حدی بود که حتی لباس متعارف نداشتن، حد اکثری ستر عورتی داشتن که یه بار دیگه من عرض کردم مثل اصحاب صوفه میگن حتی از ستر عورت هم محروم بودن که بعد براشون یه چیزای آوردن و خودشون رو پوشندن. و کان این بنده خدا و کان من قباه سودان، یعنی از بین سیاه‌پوستان یک مقدار چهره خوبی هم نداشت، یعنی زشت هم بود، کوتاه بود، فقیر بود، عاری بود، زشت هم بود. الا ان قال و ان رسول الله صلی الله علیه و آله نظر الى جویبر ذات یوم برحمت و رقت علیه، پیغمبر خدا یه روزی بهش نگاه کردن، خیلی قول ما دلشون سوخت براش، با رحمت و رأفت بهش نگاه کردن، با رقت بهش نگاه کردن. نظر علاج و ویبر ذات یوم برحمت له و رقت علیه فقال یا جو ویبر لو تزوجت امرأتن فعففت بها فرجک و اعانتک علا دنیاک و آخرتک. مثلا خوبه که بری زن بگیری و بالاخره هم دنیات هم آخرت زن گرفتن کمک میکنه. بله اینجا من یه تکیه از یکی از دوستان نقل میکنم که گفت ما وقتی مجرد بودیم گرسنگی خیلی خوردیم، ولی وقتی زن گرفتیم گرسنگی نخوردیم، یه بچه که پیدا کردیم ولی نون خالی خیلی خوردیم، یه بچه که پیدا کردیم دیگه نون خالی نخوردیم، دو تا بچه که خوردیم همیشه به اصطلاح قاطقی هم کنار نونمون بود. یعنی خداوند به خاطر زن و به خاطر فرزند عنایت میکنه و به انسان ترحم میکنه، و چون انسان دیگری رو زیر به اصطلاح کفایت خودش میگیره، خداوند به اون فردی که دیگری رو میخواد کفایت بکنه عنایت بیشتری میکنه. معروف هست، میگن یک کسی اومد خدمت امام و گفتن وضعیت هم میگیره، گفتن برو زن بگیر وضعیت خوب میشه. رفت زن گرفت و وضعیت خوب نشد، و بالاخره دوباره گفتن برو زن بگیر، رفت یه زن دیگه هم گرفت، تا زن سوم وضعیت خیلی خوب شد و بالاخره حالا از هر طریقی وضعیت خیلی خوب شد. البته این به این معنا نیست که در زمان ما همین وضعیت باشه یا برای من و شما همین وضعیت باشه. حالا عرض میکنم در پایان مسئله یه مقداری راجع به شرایط زمان و
روحانی زن نمیدن
نزازه به شرایط زمان و اینا تک میکنن با آخوندها اصلا زن نمیدن براحتی. ولی اول میپرسن ماشینی، باقی، خونه ای، ملکی، زمینی، چیزی داری یا نداری؟ کاری به لباسش هم خیلی ندارن. میپرسن که بابات کیه و مثلا جدت کیه و زمین و اینا داری؟ حالا بالاخره اینا من بخونم بعد بحث رو عرض میکنم. نظر الی جویبر ذات یوم برحمت له و رقت علیه فقال له یا جویبر لو تزوجت امرأتا فأخفت بها فرجک و آنت که علی دنیا که و آخرته. فقال له جویبر یا رسول الله به ابی انت و امی من یرغب فیه، آخه من با این وضعیتم چه کسی حاضر زن به من بده؟ من یرغب فیه فوالله ما حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال فعیت و امرأت ترغب و فیه. خب من نه مال دارم، نه حسب و نسب دارم، نه زیبایی دارم، هیچی ندارم، کی میخواد زن به من بده؟ چه کسی رغبت به من میکنه؟ فقال له رسول الله یا جویبر ان الله قد وضع بالاسلام من کان فی الجاهلیت شریفن وضع بالاسلام من کان فی الجاهلیت شریفن، یعنی کسی که در زمان جاهلیت جزء اشراف حساب میشد، وقتی اسلام آمد از اشراف بردنش پایین، گفتن شرافت به تقواست، شرافت به اطاعت است، شرافت به این که من پسر کیم، دختر کیم، فامیلم چیه، چقدر پول داریم، ملک داریم، فلان اینا، تو بانک چقدر موجودی داریم، اینا نیست. وضع فی الاسلام من کان فی الجاهلیت شریفن و شرف بالاسلام من کان فی الجاهلیت وضیعن. کسانی که در جاهلیت درجه پایین داشتن و کسی بهشون نگاه نمی کرد، وقتی اسلام آمد اونها رو شریف حساب کرد و مسلمان را و اعز بالاسلام من کان فی الجاهلیت ذلیلن و عزیز حساب کرد، اون کسی که در جاهلیت ذلیل حساب می شد در اسلام عزیز حسابش کرد. عرض کنم که من کان ذلیلن و اذهب بالاسلام ما کان من نخوت الجاهلیه و تفاخرها و عشایرها و با سقرد و به اسبق انصابها یا به اسبق باید باشه انصابها، یعنی حضرت نخوت جاهلیت رو این با تو دماغ انداختن و این قیافه گرفتن و این به اصطلاح خود بزرگ بینی که سابقا در جاهلیت بود که به خاطر مسائل دنیا خودشون رو خیلی بزرگ می گرفتن، اسلام همه اینها رو از بین برد. از حبب الاسلام ما کانم نخوت الجاهلیه و تفاخرها به اشاعرها، اینا که مفاخرت می کردن که من مال فلان قبیله هستم، از فلان قبیله هستیم و از فلان قبیله و فلان قبیله بودن رو افتخار می کردن و به انصابشون افتخار می کردن. فناس الیوم کلهم ابیزهم و اسودهم و قرشیهم و عربیهم و عجمیهم من آدم و ان آدم خلقه الله من تین و ان احب الناس الى الله اتبعهم له و اتقاهم. اینا رو پیغمبر خدا به جویر گفتن وقتی گفت من وضعم اینجوره و کی آخه به من زن میده، حضرت اینا رو براش گفتن. و ما بعد فرموده و اتقاهم در اسلام احب الناس الی الله اتقاهم الله، کسی است که بیشتر اطاعت خدا رو بکنه و تقوای بیشتری داشته باشه. و ما اعلم یا جویبر لأحد من المسلمین علیک الیوم فضلا، من هیچ کس رو برتر از تو رو نمیبینم، تو رو برتر دیگران نمیبینم، همه مسلمان ها یکی هستن. لا یاد و با اعلم یا جویبر لأحد من المسلمین علیک الیوم فضلا الا لمن کان اتقا اتقلا منک و اتبع، مگر کسی از تو بیشتر در خداپرستی و در تقوا برتر باشه، و الا من برتر نمیبینم که به خاطر اینکه فقیری و زشتی و مثلا چیزی نداری خودت رو ذلیل حساب بکنی. ثم قال له انطلق یا جویبر الى زیاد ابن لبید فانه من اشرف بنی بیازه حسبن فیهم، برو پیش این آقای زیاد ابن لبید یا لبید یا لبید که او از آدم هاییست که به اصطلاح از بنی بیازه، از قبیله بنی بیازه، اشرف و برتر حسبن فیهم، یعنی در بین اونا خیلی احترام و موقعیت داره. برو پلو و بگو فقل لهو انی رسول و رسول الله صلی الله علیه وسلم، من از طرف پیغمبر اومدم. الیک و هو یقول لک زوج جویبرن بنت کدلقا الحدیثی، یعنی برو به او بگو که من از طرف پیغمبر اومدم، پیغمبر فرموده است که دخترت رو بده به جویبر. و در حقیقت این دلغا ظاهرن اسم اون دختر میشه، بنتکل دلغا الحدیث تا آخر. و در اون حدیث داره که وفی انهو زوجه و ایاهو بعد ما رو در نبی صلی اللہ علیه وسلم فقال له یا زیاد بله جویبر مؤمنون و المؤمنون که فل مؤمنه، یعنی بعد خود طرف هم اومد پیش پیامبر که شما چنین کسی رو فرستادید، حضرت فرمودن بله اون مؤمنه و مؤمن کف مؤمنه و پیش بده. خب اینجا اول اسلام بود و اونم تازه اسلام آورده بود و حسن اسلامو، بنابراین اسلام کافیست که بگیم مناکهه یستهل و بهل مناکهه، چنانچه روایات قبلی خون. بنابراین این قول رو ما کاملا قبول داریم، قول مشهورم هست، بیشتر فقها هم اینو قبول دارن، البته مؤکد تأکید میکنن استحبابن به خصوص در طرف زوجه که رعایت بکنید که دخترتون رو به مخالف ندید، اونم به خاطر تأثیر زن از مرد. نعم لو کان ناسبیان فلا تو در وجوهو، بله در بین مخالفین اگر ناسبی باشه، یعنی کسی باشه که بغض اهل بیت علیهم السلام رو داشته باشه یا بدگویی نسبت به اهل بیت داشته باشه، نه دیگه اونجا نه نمیتونید بگید از فرق اسلامی هست و کافی هست این، بلکه نسب منشأ کفر و در حقیقت کافر. و اونجا قبلا هم گفتیم که کفر مانع از ازدواج هست. در این نسب عبارت شرایع دارد الناسب المعلن، یعنی اون ناسبی که اعلان بکنه رسما و علنا علیه خاندان عصمت و طهارت چیزی بگه و به اصطلاح سب بکنه بد بگه، و لا اگر کسی باطنن چنین اعتقادی داره یا علاقه ای مثلا به اهل بیت نداشته باشه اما علنن هیچی نمیگه و در ظاهر جز مسلمان های معمولی متعارفه، این مناکهه با او مثلا اشکالی نداره. آیا واقعا این اعلان شرط یا شرط نیست؟ اینجا یک بحثی شده که برخی گفتن که اعلان شرط نیست، بعد شاهد آوردن برای این که برای مثلی مسئله روایتش هم اینجا هست دیگه، روایتش نمیخواد بخونیم. اومد یک کسی به بله حضرت باقر ظاهرن یا به علی ابن حسین سلام الله علیه عرض کرد که به حضرت باقر ظاهرن که این زنایی که شما دارید یکیشون هست که ناسبیه است و شما رو دوست نداره و خاندان اسمت طهارت رو دوست نداره. بعد گفت که میخواید من ثابت کنم براتون که این آدمیه که شما رو دوست نداره و علیه شما حرف میزنه؟ حضرت فرمودن که اب نداره، میخوای ثابت کنی؟ معلوم میشه که زنی بوده که غیر مولن بوده. این همین مسئله مولن، این روایت در حقیقت میخوان بهش استدلال بکنن. بعد او گفت که خیلی خوب، شما هر روز مثلا ساعت 8 تشریف میبرید بیرون، همون ساعت 8 که رفتید بیرون فردا ساعت 8 رفتید بیرون دوباره برگردید و کم من فل بیت، یعنی کمین بگیرید در یه گوشه از خانه تا من براتون ثابت کنم مسئله رو. حضرتم به قولش عمل کردن و فردا صبح همون ساعتی که معمولا از خانه بیرون میرفتن رفتن بیرون و بعد برگشتن یک گوشهی که زنشون متوجه نشه، اون زنه متوجه نشه. بعد اون آقا که اومده بود خدمت حضرت رو گفته بود که این زنتون ناسبیه است، آمد اونجا و با این زن شروع کرد به صحبت کردن در ارتباط با همین مسائل اعتقادی و اینا. اون زن هم شروع کرد بدگویی کردن که حضرت شنیدن این بدگویی ها رو و در حقیقت براشون ثابت شد و معلوم شد که او ناسبیه است. فخلا سبیله، او حضرت او رو خلا سبیله، او دیگه من نمیدونم یعنی طلقه ها یا این که فسخ نکاح ها. او اگر بگیم کفر که معمولا فقها میگن کفر، این خلا سبیله میشه فسخه، یعنی با کفر فسخ میشه دیگه. قبلا هم خوندیم که در مواردی که اشتراط هست اسلام یا چیزای دیگه عرض کنم که فسخ نه طلاق. ولی روایت، این روایتی که خلاصش عرض کردم زیلش داره، بعد از اینکه او گفت که موافق هستید حتی اسمع کذالک و بعد اینکه اسمع و سمع حضرت اون را خلا سبیله، او یعنی او رو به اصطلاح رهاش کردن و رفت دیگه از زنیت خارج شد. بنابراین از این میخوان استفاده بکنن که خب یه ناسبیه زن امام بوده اما غیر مولنه بوده، یعنی متستر بوده، یعنی زن حضرت شده بوده اما اظهار نمی کرده، با اینکه مخالف بوده اظهار نمی کرده. خب اظهار نمی کرده، حضرت هم زندگی می کردن باش. بعد یه کسی اومده گفته که این خانم با شما مخالفه و چطور شما دارید باش زندگی می کنید؟ حضرت مثلا به خود تردید پیدا کردن، بعد گفت که توه با ان اسمع کذالک، مایل هستید من ثابت کنم که شما خودتون بشنوید ازش؟ و این داستان رو به اصطلاح روایت نقل میکنه. بنابراین از این استفاده کردن که پس این که شرایع فرموده است که الناس بالمعلن نه امدای زود به نکاح با ناسبی معلن، این معلن درسته، یعنی تا وقتی که آشکار شده باشه. به عبارت دیگر حالا اگر کسی واقعا کلمه شهادتین را گفت ولی در باطن به این کلمه شهادتین هم اعتقاد نداشته باشه ولی چیزی اظهار نکرده، خب ما باید به ظاهر عمل کنیم، چون اون متن روایاتی که خوندیم داشت همینقدر که شهادتین را گفت حکم اسلام برش جاری میشه، یو خنو به ادما یو عدو به الامانه و یستهلو به المناکه. پس بنابراین از مظهر لازم داره، یعنی همینجوری نسبت کفر به کسی دادن، نسبت نسب به کسی دادن، این کافی نیست و باید مظهر داشته باشه. اگر مظهر نداشته و در باطن به اصطلاح ناسب بوده یا غیر محب بوده، که الان هم تو اهل سنت پیدا میشه، مثلا بعضی فرقشون شاید جز باشن، حالا معروف میگن شافعی ها بیشتر محبت دارن و اهل بیت و حتی توی جلسات عزا و چیزهای دیگه شرکت میکنن و خودشون هم تصریح میکنن به محبت، ولی بعضی فرق دیگه اینجور نیستن. حالا ولی مسلمان و چیزی هم اظهار نمیکنن، نشکالی نداره، یعنی این حکم اسلام دربارشون جاری هست. بله خوارج هم مثل نواسب میبونند، یعنی خوارج به اونهای گفته میشود که با امیرالمومنین سلام الله علیه درگیر شدند و به هر حال حضرت رو تکفیر کردن و به اصطلاح گفتن که مثلا تو خلاف کردی و در جریان حکمیت که خوب داستان رو همه شما میدونید، و بعد به جنگ حضرت برگشتن و با حضرت درگیر شدن. این خوارج بدتر از نواسب هستن و بنابراین در بین مسلمین فقط دو فرقه هستن که اینها رو باید استثناء کرد که مناکحه با آنها جایز نیست و طبعا معامله با آنها هم جایز نیست و طبعا اعتماد به آنها هم نمیشه کرد و در زندگی آنها رو باید مردود کرد. البته صاحب جواهر اشاره میکنن که در زمان ما شاید خوارج نداشته باشیم، یک کسی نباشه که با امیرالمومنین سلام الله علیه بد باشه و علیه حضرت بد بگه، ولی خوارج اونایی بودن که سب به حضرت رو میکردن و علیه حضرت بودن، به خصوص در دوران به اصطلاح حکومت معاویه و بنی امیه و اوائل حکومت مروانی ها لعنت الله علیهم. واقعا اگر آدم تاریخ اسلام رو نگاه بکنه میبینه که اینا چقدر ظلم کردن. من این جمله ای که صاحب جواهر میگن که به اصطلاح جزاهم الله به ائمه رو میگن که خداوند جزای خیر بدن به امامان ما که برای حفظ تشیع چه زحمت ها کشیدن و از این فراز و نشیب ها گذشتن تا تونستن که در حقیقت تشیع رو به ما برسانن. بیشتر منظورشون دوران حضرت امین سلام الله علیه، دوران صادقین علیهم السلام، که امام صادق سلام الله علیه یک کرسی تدریس داشت و از طریق تدریس روح اسلام رو و در حقیقت اسلام حقیقی رو مبین کردن. در همون حال خطیب نماز جمعه همون موقع سب میکرد و بعد میگفت و همچنین. حالا به هر حال بنابراین از نظر فقهی این دو فرقه مستثنا هستند، نواسب و خوارج. در زمان ما شاید نباشه اصلا از نواسب و خوارج کسی نباشه، حالا اگرم باشن گوشه و کنار ممکنه کسانی باشن، طبعا حکم کفر دارن و حکم اسلام رو نمیشه برشون جاری کرد. این تا اینجا اسلام کافیه.
عمان،
بله
سلطان قابوس،
اونجا اونجا خوارج داره،
دینشون خوارج هست ولی حالا فقهن شاید الان هم مثلا نفهم
دینشون خوارج هست، یعنی علیه امیرالمومنین سلام الله علیه صحبت
نه علیه نیستن، ولی اون سلسله خوارج در اونجا
سلسله مهم نیست، مهم اینه که
ایشون هم متصاوته.
الان شهادتین رو میگن، نماز میخونن، روزه هم میگیرن. علیه امیرالمومنین سلام الله علیه اگر کسی علیه امیرالمومنین چیزی بگه این جزء خوارج حساب میشه و در حقیقت بدتر از نواسبه، چون به قول صاحب جواهر سید الاوصیا سلام الله علیه هستن حضرت امیر و نسب اینا نواسب به کسانی میگوین که با ائمه بد باشن، با اهل بیت بد باشن، ولی خوارج به کسانی میگن که فقط با حضرت امیر بد باشن. بله حالا ممکنه واقعا از سلسله خوارج باشن، از سلسله بنی امیه هم الان خیلی ها شاید باشن.
نه حالا اونا فقهشون نه شیعیست نه زیدیست نه سنیست، منظور این که لهو وجهون قابل مطالعه هست.
صحیح آقا جان 80% من عوازیه که خوارج می فهمن 80% ما این رایزن فرهنگیشون این آمار رو می داد.
خوارجن
عوازیه هستن، اما این اعتقادات تندی رو که خوارج سرد داشتن اینا ندارن.
بله حالا به هر حال خوارجان یعنی چی؟ یعنی این خوارج فقهی که الان گفته میشد، به خصوص با همین تعبیری که صاحب جواهر میگن، میگن خوارج مثل نواسبند، چون بد به سید الاوصیا میگن، ولی نواسب اونایی هستن که به سایر ائمه به اصطلاح محبت ندارن یا مخالف هستن. مخالفین با ائمه رو نواسب میگن و ناسبی اگر معلن شد حکم اسلام رو نداره. خوارج هم حالا این البته در خوارج دیگه کلمه مولن و غیر مولن و اینجا نداره شرایه میگن میفرماید که و خوارج هم ملحق به نواسب هستن چون اینا بدگویی به سید الاوسیا سلام الله علیه دانند امیر المومنین. بله این وضعیت دنیا هست. میرسیم به اون آخری که یه مقدار بحث روز باید داره به اصطلاح داره و انشاءالله باید بیشتر تفصیل بعد. حالا من اجمالش رو عرض بکنم امروز. بحث بعدی اینه که خیلی خوب، ایمان به معنای اثنا عشری شرط نیست، اسلام کافی هست و شهادت اینو که گفت دیگه کافیه. از بین مسلمین این دو فرقه هستن که مستثنا هستن به دلیل بغضی که نسبت به اهل بیت دارن و خب محبت اهل بیت در متن قرآن کریم خواسته شده و حب اهل بیت در حقیقت جزای رسالت ذکر شده و ما اسالکم علیه من اجر الا المودت فی الغربا. حالا یکی از محققه میفرمود مودت و محبت خیلی فرق میکنه و مودت به معنای یک حب باطنی و اعتقاد قلبی و کذا کذا و خب مثلا همین محبت اظهار علاقه ظاهری هست. اینا دیگه یه بحثای تفسیری هست ولی آیه شریفه دارد الا المودت فی الغربا. البته درباره محب بودن اهل بیت هم روایات فراوانی داریم که این جزای رسالت پیامبر اکرم هست. خب حالا اینها شرایط اولیه است. امروز اگر یه جویبری بیاد پیدا بشه و بیاد که نه مال داره نه قیافه داره نه ثروت داره نه هیچی نداره بیاد، کدوم مسلمانی حاضره که دخترشو بهش بده؟ واقعا اینجا این وصف فقها مطرح کردن که هل یلزم یا هل لابد این که نه حد اقل نفقه زن رو داشته باشه یا نه لازم نیست نفقه رو نداشته باشه میشه زن رو بهش داد. فرض کنید اسلام رو داره و نفقه زن رو نداره بده، حالا لباس هم داره، البته قیافه هم فرض کنید داره، جوان خوشپوشه، جوان حساب، آدم بیکاریه. الان تو کشور ما هستن آدم یه بیکاره، خوش قیافه هم هست، خوشپوش هم هست، شغلی هم نداره، آب و ملک و مغازه و ماشین و اتومبیل و هیچی هم نداره، اما بالاخره زن میخواد. حالا اینجا ما بگیم که چون توان ادای نفقه واجب رو به زنش نداره نباید یا نمیشد زنش داد. و یشتر تو عبارت آیین اینه، هل یشتر تو در جواز مناکه زائدن علی اسلام یسر بر انفاق واجب، یعنی بالاخره زنش تو باید غذاشو بده، باید مسکنشو بده، باید لباسشو بده، نیازمندی های اولیه زندگیشو باید بده، آیا واجب است که این یسر رو داشته باشه یا نداشته باشه؟ اینجا آقایون اختلاف کردن. بعضی گفتن یشتر تو به خاطر اینکه وجوب داره، بعضی گفتن نه لا یشتر. اینو به عنوان شرط در نکاح نباید گفت، عنوان یک کمال میشه گفت، عنوان یک ضرورت مثلا اجتماعی میشه گفت، ولی به عنوان یک شرط در صحت و عدم صحت نکاح، بحث ما در صحت و عدم صحته. یعنی اگر ما به یک آدم بیکار که هیچ چیزی نداره و ولی ظاهری به اصطلاح مسلمانه و حالا یا مسلمانه یا شیعه هم هست، حالا من یه خود جلوتر هم میام، شیعه اثنا عشری هم هست، مولنه به تشیع هم هست، ولی فقیره و هیچی نداره، اصلا این که میگن یشتر تو یسر در انفاق مال اینه که سایر شرایط رو فرض کنید همون شرایط کامل رو هم داشته باشه، آیا یشترت یا نه. مثل همین شیعه اثنا عشری، فرض کنید یک جوان شیعه اثنا عشری هست و مولن به تشیع هم هست، کاملا هم میدونیم عقیدش رو، تفکرش رو، اسلامش رو، اعتقادش رو، ولی بیکار، درآمد چی نداره، حالا کالا کارگر کنار خیابونه مثلا فرض کنید، دوزانه باید بره برای نون خودش هم باید بره عملگی بکنه تا چیزش بدن. و البته اونایی که گفتن یشترت، گفتن که لازم نیست بالفعل و نقد داشته باشه، بلکه اگر قدرت بر تحصیلش هم داشته باشه کافیه، ولی یشترت. بنابراین این یه مقداری مورد بحثه، آیا میشه گفت شرط است در صحت و فساد یا نه، یعنی اگر به غیر واجد و به مؤثر، یه آدمی که مؤثر نمیتونه خرج زن و بچهشو بده، آدم دختر بده، این نکاح اشکال داره و یشتره تو در صحت یا نه. میگن فقها هیچ کس نگفته است که یشتره تو به معنا این که در صحت دخالت داشته باشه، نه در صحتش دخالت نداره، ولی در کمالش دخالت داره به خاطر وجوب انفاقی که به اصطلاح در باب هست. نه یک مقدار باید در انشاءالله جلسه آخر که اگر زنده بودیم فردا در خدمتون هستیم روش بحث بکنیم و ببینیم که واقعا باید با دنیای امروز باید چه کار کرد. یه مختصر هم راجع به مسئله عرض کنم که ارتباطات اجتماعی با برخی از فرق اسلامی که اینها با ما یک نوع ارتباطهای خلافی دارن، ما باید چه رو ارتباطمون باشه، که این به نظر من یه بحث سیاسیه و خیلی ربطی به بحث فقهی و نکاح نداره. انشاءالله دیگه بحث رو پرداخت.